مهمان گرانقدر ما جناب آقای امیر شهابی، آهنگساز، مدرس دانشگاه، پژوهشگر و مؤلف، که تلاش های بسیار خوبی رو در سنوات گذشته داشتن، قبول زحمت کردن، امشب تشریف آوردن که بنده در همینجا سلام و عرض ادب دارم خدمت شما.
منم سلام عرض میکنم جناب مهتدی خدمت شما و همچنین عرض سلام دارم به همه شنوندگان خوب رادیو گفتگو. سپاسگزارم از دعوتتون و امیدوارم مطالبی که تا یه دقیق پیش رو قرار هست راجع بهشون صحبت کنیم بتونه مورد توجه دوستان شنونده قرار بگیره.
درود بر شما. موافقید از اینجا شروع بکنیم که پژوهش چقدر جایگاه داره در عرصه موسیقی ما؟ شما اهل دانشگاه هستید، اهل تحصیل هستید، شرایط موسیقی رو به درستی طی کردید از زمانی که لازم بوده تا به اینجا رسیدید و دارید ادامه میدهید، چه در بخش عمل چه در بخش نظر. ما واقعا چقدر نیاز داریم که هزینه بکنیم برای پژوهش و به اون چه که میخواییم برسیم احساس کنیم به درستی رسیدیم، یا شاید به این نتیجه رسید باشیم که این پژوهش‌ها درباره هنر و موسیقی مثل دیگر شاخه‌ها و رشته‌ها آنقدر حساس نیست. نظر شما چی؟
ببینید، ما به طور کلی شاید پژوهشگرای حوزه موسیقی رو بتونیم به دو دسته تقسیم بندی کنیم. یک دسته اهل فنی هستند که به صورت شخصی کار پژوهش رو دنبال می‌کنند و کتاب‌هایی رو می‌نویسن، مطالبی رو چاپ می‌کنند در حالات نشریات، و بعضی از پژوهشگرایی هستند که به صورت ویژه با نگاه آکادمیک و در مقالات علمی پژوهشی، مقالات مروری در یه سری نشریات خاص کاراشون رو چاپ می‌کنند، و هر دوی این پژوهشگران کارهای ارزنده‌ای رو انجام میدن. واقعا نیاز داریم و پژوهش‌های خیلی خوبی شده، هم با نگاه به موسیقی داخل ایران، هم با نگاه موسیقی مغرب زمین، با نگاه موسیقی ملل، قوم موسیقی شناسی، کارهای خیلی ارزنده شده. و واقعا پژوهشگرها جناب مهتدی موسیقینایی هستن یا موسیقی دوستانی هستن که کمتر هم دیده میشن.
بله،
مثلا نوازنده ها، خواننده ها یا حتی مدرسین خیلی شناخته میشن، اما پژوهشگر موسیقی معمولا اسامی گمنامی هستن و اهل فن فقط اونها رو میشناسند. بعد خیلی ازشون حمایت بشه که حالا زحمتی که میکشن، خیلیشون عمری رو صرف پژوهش میکنن، در نهایت اون محصول، اون تولید نهایی، اون حالا اگر کتاب هست، اگر مقاله هست، هر دستاوردی هست، واقعا بعد خیلی ارزنده چه مرده بشه و بعد یک حالا بودجه‌ای هم براشون اختصاص بدیم که با انگیزه بیشتری بتونن کارشون رو دنبال کنن.
خب در مقدمه برنامه من دو تا تعریف رو دادم که محققان اهل فن این رو ارائه دادن. بخش دومش میاد میگه پژوهش معنای عام، بررسی و کاوش سخت کوشانه. من فکر میکنم این تعریف جدید که به معنای خاصم اشاره کرده و تجربه جامعه رو میخواد و هدفدار بودنش از طریق روشمندی باید انجام بشه، تأکید بر این داره، مثل واژه استاد که این دو سه دهه اخیر خیلی مرسوم شد و همه به همدیگه اطلاق میکنن و معنی اصلیش رو به نوعی برای اهل فن دست داد. پژوهش هم به همین ترتیب به هر کسی به نوعی که فعالیتی میکنه یا گردآوری میکنه به روش‌های شخصی خودش و روشمندی علمی رو لحاظ نمیکنه. خب ما اهل رسانه به راحتی میگوییم پژوهشگر، در مجامع میگویند، اما وقتی میخواد بررسی بشه خب میبینیم اون جایگاه پژوهشی رو نداره. شما نظرتون چیه؟ به نظر شما چه کسی میتواند محق باشد عنوان پژوهشگر موسیقی رو بشه بهش اطلاق کرد؟
ببینید، نشریاتی که به صورت تخصصی در حوزه موسیقی کار میکنن، برای اینکه نوشته‌ای رو بخوام به چاپ برسونن، یک سازوکارهایی رو تعریف میکنن که مثلا این مقاله باید چکیدش 200 کلمه باشه، بخش مقدمش باید بین 1100 تا 1200 کلمه باشه، خود بدنه اصلیش باید حدوداً 5000 تا 6000 کلمه باشه، و اینها درست خیلی همه چی رو نظاممند میکنه، اما دست پژوهشگر هم به حدی بس نمیشه. یعنی خیلی از پژوهشگران حوزه دانشگاهی ما هم برای اینکه بخوام مقاله‌ای رو در حالا نشریات علمی پژوهشی به چاپ برسونن، ناچارن تو اون ظرف یه جوری مطلب خودشون رو بگنجونن. بعضی از پژوهشگران مثلا نه، ترجیح میدن که دامنه دارتر کار کنن، مثلا کتابی نمی‌نویسن، حتی ممکنه کتابشون چندین جلد هم باشه، مثلا کتاب 3 جلدی باشه، کتاب 4 جلدی باشه، هر دوتاش به نظر من ارزشمنده. اما خب ما یک تعریف آکادمیک داریم، یک تعریف کلی داریم که ممکن افراد عادی استفاده کنن. در نظام آکادمیک پژوهشگر کسی که به خاطر در اون ساحت مقاله علمی، در ساحت مقاله مروری کار خودش رو به چاپ برسونه و حالا از دانه چنونده استعزار دارن، باید داوری بشه اون کار و باید با اون ساز و کارهایی که هر کنون از این نشریات دارن کاملا مطابقت داده بشه. اگر ایرادی داره دوباره کار رو بر میگردنن، میگن فلانجاش باید اصلاح بشه، ایده هایی رو ممکنه به کار تزریق کنن که روند پژوهشی رو نظاممندتر کنه. اما بعضی هم هستن نه، به صورت شخصی کار میکنند و پرشمارند، مثلا در حوزه موسیقی نواحی، در حوزه موسیقی سازشناسی خودمون کارهایی شده، حتی بعضی از پژوهشگرها از هر دو کانال استفاده میکنند، یعنی در یک مقاله علمی پژوهشی کارشون رو ارائه میدن، بعدن یه مقدار بالو پر میدن، شاخ و برگ میدن به کارشون و اون رو در یک قالب کار مثلا کتاب اون رو منتشر میکنند که دستشون بازتر باشه، وجوه مختلفی رو بتونن بیشتر پوشش بدن. ما میدونیم یک کار پژوهشی در حوزه دانشگاهی یکی از اساس و پایه‌هاش اینه که باید ارجاع به کارهای دیگه بده و اون بخش منابع یا ریفرنسش باید پروپیمون باشه که حرفی برای گفتن داشته باشه. صرفاً آورده های یک پژوهشگر به شخصه در پژوهش علمی کفایت نمی کنه، باید اهل مطالعه باشه و باید
خب اگر موضوعی بود که هیچ ریشه نمیشه ازش پیدا کرد، خیلی از مباحث موسیقی ما گذشته‌های دور در حد قصه و داستان هست و کسی بخواد بپردازه از چه مکتوبی، از چه مقاله باید استفاده بکنه،
کار کمی سخت میشه.
اگر ذهن خلاقی وقتی داشته باشه داره کار پژوهشی میکنه، او چرا باید مورد اعتراض واقع بشه در جامعه علمی موسیقی؟
این هم هست دیگه، این هم جزء مختصاتی که تعریف شده و خارج شدن از اون باعث میشه که نظام دانشگاهی ما قدری بر نتابه و چنین پژوهش‌هایی رو معمولا چاپ نمی‌کنن، یا اگر باشه چاپ کنن به سختی چاپ می‌کنن. البته این رو هم اضافه کنیم که یک سازوکارهایی هم هست توی مقالات که میشه به گفته‌های شفاهی هم ارجاع داد.
بله،
یعنی از این کانال‌ها میشه وارد شد، اما میگم
پژوهش‌های مختلف میشه رسید به.
بله، پژوهش داشته ولی دستو می‌بنده برخورد در حدی جناب مهدوی.
خب برای اینکه این بخش رو اینجوری ببندیم با این مثال دیگه، خود شما آهنگساز هستید، به شما آهنگساز میگویند بر اساس اصول فنی که دانشکده دیدید مینویسید، اون چیزی که در ذهنتونه و تنظیم میکنید و سازبندی میکنید، اما کسی این دوره رو نگذرونده، یک ملودی زیبایی مینویسه یا دیگران مینویسن، او ارائه میده به شکلهای دیگه، دیگران میان تنظیم میکنن و او هم نامش به عنوان آهنگساز اطلاق میشه. از نظر شما آهنگساز کیست؟
ببینید اگر بخوایم وجه غربیشو نگاه کنیم، آهنگساز معمولا به کامپوزر میگن.
بله.
و ما یه سانگ رایتر هم داریم در لغات انگلیسی که حالا تو فارسی شاید بگیم ملودی ساز بگیم، نغمه سرا بگیم،
نواساز
بگیم، ولی توی کشور ما جا افتاده هستن دیگه عنوان حالا یک واژه پذیرفته شده، هر کسی که یک نغمه ای رو میسازه ما بهش میگیم آهنگساز. ولی خب باز در نظام دانشگاهی باید حتما اون اصول رو بدونه، یک سری درس رو حتما باید پاس کرده باشه، سازشناسی رو باید بشناسه، ارکستراسیون رو باید بشناسه، هارمونی رو باید بشناسه، کنفان رو باید بشناسه، تا ما با یک فردی دانشنامه بدیم بگیم ایشون آهنگسازه. شاید تولید این فارغ التحصیل به مذاق عامه جامعه خوش نیاد، اما به هر حال این تعریف دانشگاهی، مثل کسی که کار پزشکی انجام میده، هر چقدر هم یه نفر بگه من گیاهان دارویی رو خوب میشناسم، من اینا رو خیلی خوب بلدم، باهاشون خدمتتون عرض شود که مداوا کنم، اینها ما معمولا پزشک ممکنه برای احترام به این نفر بگیم دکتر، ولی قطعا پزشک نیست و اون جامعه پزشکی به ایشون اون شماره و کد تبابت رو نمیده. بله، نظام پزشکی رو نمیده.
درود بر شما، برای ما تعدادی شیار ترک موسیقایی آوردین، اگر آماده باشه که بشنویم، وگرنه صحبتامونو ادامه بدیم. گویا انگار آماده نیست. صدا از اتاق فرمان دارم اشاره میکنم، من صدایی نمیشم. اجازه ما صحبتمون ادامه بدیم. عرضم به حضورتون که تو زمینه پژوهشی خود شما چه فعالیتی کردید جدا از تدریس و اینها؟
حالا در حوزه پژوهش من یک کتابی رو در خصوص موسیقی جاز به چاپ رسوندم و خدمت شما عرض کنم که روی کرده من بیشتر موسیقی جاز هست و در این حوزه بیشتر کار کردم. خدمتون بگم که آخرین کتابم کتابی هستش که با انتشارات سوره مه کار کردیم،
بله،
اصول بداهه نوازی موسیقی جاز، که من شماری از بداهه نوازی های موسیقی جاز رو سعی کردم نوت نویسی کنم و سوی اونها ساختارهایی رو بیرون بکشم که بتونه یک شیوه و اصولی داشته باشه تا هنرجوی موسیقی جاز بتونن ازش استفاده کنن.
بله.
بخش اصول جناب مهدوی خیلی مهمه. یعنی ما بعضی از شنونده ها شاید ندونه، فکر کنن موسیقی یک موهبت الهی است که بعضی از بنده ها دارن و میتونن ازش استفاده کنن، در صورتی که موسیقی اصولی داره، هر موسیقی اصولی داره و هنرجو اگر پشت کار داشته باشه، اگر همت داشته باشه و اون اصول رو یاد بگیره، میتونه با اون ویژگی های اون شاخه موسیقی آشنا بشه. حالا روی کرده من بیشتر توی این کتابی که آخر سر کار کردم که تازه منتشر شده در خصوص بداهه نوازی بوده. حوزه پژوهشی دیگه که علاقه مندم توش کار کنم این ساختار هارمونی موسیقی جاز، که ما بتونیم ملودی های ایرانی رو با ساختار موسیقی جاز اونها رو بازتنظیم کنیم. خدمت شما بگم که در خصوص پژوهش در خصوص سازهای ایرانی توی نگاره ها کاری بوده که من انجام دادم. و خدمتتون بگم پژوهش دیگه که داشتم در خصوص تأثیر رادیو بر مدرنیزاسیون موسیقی ایران بوده. باید. که این باز یک بحث کاملا پژوهشیه که بعد از 1319 چه اتفاقاتی افتاد که جریان رادیو تونست روی مدرنیزاسیون موسیقی ایران تأثیر بذاره و از این دست پژوهش ها.
بسیار عالی، یه فاصله بگیریم و برگردیم با هم صحبت میکنیم دوباره. رادیو گفتگو میشنید برای موسیقایی ارغنون، همچنان در خدمت جناب آقای امیر شهابی، آهنگساز، مدرس دانشگاه، مؤلف کتاب اصول بداهه نوازی موسیقی جاز هستیم. خب بیشتر مایل شدم که بشنویم ببینیم که موسیقی جاز اصالتا خودش چیست و چه فرازی از چه موسیقی است. شما تخصصتون موسیقی کلاسیکه و جاز رو هم به نوعی موسیقی بداهه میدونن.
بله.
جایگاهی که خاص اونجا پرورش پیدا کرده و اومد. قبل از انقلاب ما بهش پاپ میگفتیم یا جاز میگفتیم.
جاز، بله.
ولی همچنان رگه ها و رشحاتش هست، ولی ما همین ها رو خب خودمونی میگیم پاپ دیگه. اینکه چه اصولی داره و بداهه نوازی این قضیه مبتنی بر چه شرایطی بوده و شما همین ها رو گردآوری کردید، تألیف خودتون، اندیشه های خودتون بررسی کردید، کم و کیف این کتاب بیشتر توضیح بدید.
بله، خدمت شما میگم که موسیقی جاز یک موسیقی چند فرهنگیه، یعنی اون برده های سیاه پوستی که به آمریکا برده میشدن و مهاجرینی که از اروپا میرفتن یک فرهنگ موسیقایی تازه‌ای رو شکل دادن که برآمده از مردمه، یعنی ساختار و خاستگاه موسیقی برآمده از مردمه. شاید بعضی از موسیقی ها خاستگاهشون دربار پادشاه ها بوده، حالا توی موسیقی اروپا میتونیم نمونه هاش رو پیدا کنیم یا حتی در موسیقی خودمون، اما این موسیقی کاملا مردمی بوده و بر پایه بداهه. من فکر کنم که وقتی موزیسین های آمریکایی خودشون رو قیاس میکردن با موسیقی اروپا که میدیدن چه ریشه های استواری داره موسیقی اروپا، برای اینکه بتونن یک ساحت جدیدی رو تعریف کنن و حرفای رو برای گفتن داشته باشن و حتی بتونن این رو به بقیه دنیا معرفی کنن و حتی جاهایی بتونن دیکته کنن ویژگی های موسیقیشون رو، رفتن سراغ یک موسیقی بداهه محور. البته این بداهه بودن موسیقی جاز دلیل بر این نیستش که ساختاری نداره. من همیشه وقتی بخوام این رو بحث رو پیش بکشم میگم ما ممکنه الان با هم شروع کنیم بداهه گویی کردن، ممکنه راجع به یک مسابقه ورزشی با هم صحبت کنیم، ممکنه راجع به آب و هوا با هر شخصی صحبت کنیم. ما در بداهه گویی واژه از خودمون معمولا اختراع نمی کنیم، با توجه به ساختار دستور زبان فارسی یک سری جملات رو میسازیم که هدفمند موضوع رو میخواییم انتقال بدیم به مخاطبمون. تو موسیقی جاز هم همینه، ما بر اساس آموخته های خودمون یک گفت و شنود موسیقایی انجام میدیم، یعنی بعضی جملات رو بستش میدیم، بعضی رو جمعشون میکنیم، ممکنه حتی الگوهایی رو تکرار کنیم توش. این الگوها مشخصه و اینها رو ما میتونیم یاد بگیم. ببینید توی این کتاب اصول بدای نوازی موسیقی جاز من سعی کردم که اولا یک رویکرد آموزش محور داشته باشم که هنرجویی که هیچ از موسیقی نمیدونه اما علاقمند هست به موسیقی جاز بتونه با این کتاب ارتباط برقرار کنه و ویژگی های این کتاب رو، شاید اصلی ترین ویژگیش این باشه که آموزش محوره و جاهایی رو در نظر گرفتیم که هنرجو باید اون تمرینات رو حل کنه، روی ساز پیاده کنه. و ویژگی دوم این کتاب اینه که میتونه یک نقطه آغازینی باشه که هنرجو بعد از اینکه این کتاب رو تموم کرد، تمریناتش رو روی ساز انجام داد، بتونه توی یک اجرایی قشنگ بداهه نوازی کنه. اگر یک نوتی بهش داده شد، نوت موسیقی جدی بهش داده شد، بتونه اون نوت رو تا حدی تحلیل کنه و بدون ویژگی موسیقی جاز به لحاظ اجرایی چقدر گسترده است. بداهه نوازی موسیقی جاز خدمت شما عرض کنم که خیلی هم پوشیده با بدیهه گویی داره. توی بدیهه گویی هم ما ممکنه که گاهی حتی یه چیزی رو اشتباه بگیم، ممکنه یک چیزی رو
اصلا محاوره بگیم.
توی موسیقی کلاسیک اروپا اینها خیلی خطبندی شده جناب مطبی و بله. اون مجری، اون اجرا کننده دقیقا بعد اون نوت رو با همون نوانس نوشته شده با همون کیفیتی که آهنگساز خواسته اجرا کنه. اما تو موسیقی جاز یک بستری معرفی میشه، یک ملودی معرفی میشه و بر اساس اون ملودی آهنگساز شروع میکنه بداهه نوازی کردن. ممکنه این گفت و شنود موسیقایی بین دو تا نوازنده روی صحنه باشه یا ممکنه بین یه تک نواز و یک ارکستر باشه، مثلا یه ارکستر 15-20 نفره با یک تک نواز یک سوال و جوابهایی رو بکنن.
بله.
و معمولا برگردیم به پرسش شما، سازهایی که توی موسیقی جاز بیشتر استفاده میشه در ارکسترهای بزرگ سازهای بادیه، مثلا ساکسیفون هست، ترومپت هست، ترومبون هست و پیانو و درامز و گیتار هم که به عنوان ساختار اصلی موسیقی جاز.
بسیار عالی. به من اشاره کردن که سی دی شما الان باز شد، اون موقع قرار بود پخش بشه، مشکل فنی داشت. با هم بشنویم ببینیم کدوم قطعه است، بعد برای ما توضیح بدید.
خواهش می‌کنم. Thank you.
خیلی خوب آقای شاهنوردی بفرمایید که ترو.
بله، این قطعه از آلبوم از بنفش تا بنفش هستش که سال گذشته منتشر شد و یک مجموعه تکنوازی ساز پیانو. فضاش خیلی فضای مینیمال میتونیم بگیم که آمیخته با موسیقی مختلف، قطعی از موسیقی جاز من وام گرفتم، قطعی از موسیقی کلاسیک خودمون سعی کردم استفاده کنم و تلاش زیادی هم برای آهنگسازیش نشد، یعنی بداهه محور کاملا. و روزی که من قرار بود برم استودیو کار رو ضبط کنم، اگر حال و هوای قطعات اونجوری که باید و انتظار می‌رفت نبود، ضبط رو انجام نمی‌دادم و کاملا قطعات بداهه محور، یک فضای خیلی مینیمال که خدمت شما عرض کنم نوای ماندگار کبیر هم این رو منتشر کردن و در دسترس علاقه‌مندان به ساز پیانو هست.
بسیار عالی. خب این کتاب رو رها نکنیم، موضوع جالبی رو اشاره فرمودید، باید وقت باشه تبرق بکنیم ببینیم چه نکاتی درش هست. احتمالاً یه برنامه مستقلی باید بزنیم برای بررسی این کتاب، اینطور که سر و وضعش نشون میده کتاب جامعی است. باید ببینیم در ذهن شما چه گذشته به این قضیه رسید. تألیف، ترجمه که نیست.
نه تألیف. شما استعداد دارید جناب مطبی. این پروژه موسیقی جاز واقعا افراد مختلفی بودن که توش کار کردن، یعنی افراد هم در حوزه ترجمه هم در حوزه نوازندگی. ما اولین بارقه های موسیقی جاز رو بعد از انقلاب میتونیم توی دهه 70 پیدا کنیم که هفته موسیقی تلفیقی اتفاق افتاد و چند تا از بچه هایی که علاقمند بودن به این موضوع تو اون هفته موسیقی تلفیقی شرکت کردن و معرفی شد، یعنی رفت روی صحنه. و
در کجا برگزار شد؟ اگر نیاوران بود؟
نه، فرهنگسرای
عرصباران
بود. بله، که پویان نیکپور اونجا بود، که همایون نصیری بودن، مرحوم پیتر سلیمانی پور بود، ماهان میر عرب بود، دوستانی که توی اون به نوعی جشنواره میتونیم بگیم دیگه، فستیوال مانندی بود که چند شب برگزار شد. این عرصه فراهم اومد که علاقمندان به این موسیقی بتونن کار رو دنبال کنن. بعد از اون تو دهه 80 کتاب های ترجمه شد که مثلا کتاب آقای امیر هنرمند بود که شما در جریانش هستین، خدمت شما بگم که شتاب گرفت، این کارهای تألیفی توی دهه 90 شتاب گرفت. اما این کتاب که تألیف هست، ببینید خیلی فارغ از اون تعریفات آکادمیک و پیچیده سعی میکنه راه ورود به بداهه نوازی موسیقی جاز رو معرفی کنه. با وجود گسترده شدن فضای مجازی و در دسترس بودن انواع اقسام سایت ها و کتاب های خارجی، متاسفانه خیلی از هنرجوهای علاقمند به این موسیقی سرگردونن و اون خط رو نمیدونن کجا باید پی بگیرن که از یک آغازگاهی شروع کنن، یک مسیر مشخصی رو طی کنن و به یک نتیجه برسن. توی این کتاب من سعی کردم نکات کاربردی رو بگم و یک روی کردی باشه که برای اکثر سازها، تقریبا برای همه سازها هم کاربرد داره و تمریناتی رو در نظر گرفتیم که
نه سازهای ایرانی شرقی، سازهای موسیقی کلاسیک.
بله، سازهای موسیقی کلاسیک
اروپایی.
و در میان بخش‌های مختلف این کتاب من موزیسین‌های جاز رو هم معرفی کردم و آلبوم‌های از هر کدوم رو اسم بردم و پیشنهاد دادم که اگر دانشجوی علاقه‌مند هست میتونه اونها رو هم برای اینکه با فضای موسیقی جاز آشنا بشه گوش کنه.
این که فرمید آموزشی است این کتاب، سوال پیش میاد که کسی که موسیقی های مرسوم رو آموزش ندیده، ابتدا به ساکن بخواد موسیقی جاز کار بکنه، با این کتاب میتونه از ابتدا جازیست بشه یا خیر؟
ببینید، کسی که کلن با موسیقی جاز بیگانه است یک کم سخته. حد اقلش، یعنی برای اون قدم اول، اون هنرجو، اون دانشجو باید موسیقی جاز رو خوب بشنوه. یعنی شنیدن موسیقی جاز چیزیه که حتما توصیه میشه. ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم زبان فرانسه رو یاد بگیریم ولی هیچ مثلا زبان فرانسه رو نشنویم. حداقل یک فیلمی، یک رادیو، یه جایی بالاخره باید یک دیالوگ فرانسه رو بشنویم. توصیه میشه مثلا کسایی که میخوان زبان رو یاد بگیرن، اگر تو محیط باشی خیلی سریعتر یاد میگیری. موسیقی هم همینطوره.
اگر از زمینی که یک کودکی رو به در مادرش ابتدا به سایی میبرن، یک جایی آموزش موسیقی میبینه، بعدن تشخیص میده که چگونه از موسیقی رو میخواد ادامه بده.
هم.
خب اینم در موسیقی جاز هم کلیات دیگر موسیقی هاست،
کلیاتش
با علاهده داره.
نه نه نه، کلیاتش با موسیقی کلاسیک اروپا همپوشانی زیادی داره.
بله.
با موسیقی کلاسیک ایرانی بر پای ردیف دستگاهی اگر بخوایم صحبت کنیم، شاید اونجا حالا فواصل موسیقی ما مثلا میکروتون میگیم یا ربع پرده میگیم، با اون قدری خب فاصله داره. و اینکه بداهه نوازی توی موسیقی جاز یه مسیری هم نیست که ما یک شبه مثلا یک ترمه بهش برسیم. بله. ولی اینو جالب جناب محتوی، ما هر زبانی هم که بخوایم یاد بگیریم، هر زبانی باشه، لغت‌های اصلیش مثل آب، مثل هوا، حتی صرف افعال اصلیش مثل آمدن، رفتن، خوردن، همه خیلی ساده است. یعنی تو هر دستور زبانی ما با 500 تا 600 تا کلمه میتونیم نیاز خودمون رو برطرف کنیم. موسیقی جاز هم همینه. یعنی اون اصول اولیه‌اش اونقدر پیچیده نیست که آزاردهنده باشه یا هنرجو رو به سختی بندازه. یه موقع هست یکی میخواد مثلا خب یه شعری به یک زبانی بگه، خب بله باید کاملا ویژگی‌های اون زبان رو بشناسه، اصطلاحاتش رو بدونه، استعاره‌ها رو بدونه، تمثیل‌ها رو بدونه. ولی موسیقی جاز اون اصول اولیه‌اش یک حداقل شاید بتونم بگم 6 ماهی رو زمان میبره تا هنرجو باهاش آشنا بشه، نوت‌ها رو بشناسه و خیلی عملیه. یعنی باید بره پشت ساز، اینجوری که بخواد فقط حل کنه و خسته بشه.
ولی این نیست که بداهه، خب خیلی گولزنکه، آدم احساس میکنه که میتونه بداهه خان بشه، بداهه نواز بشه، بداهه گو بشه، در صورتی که اتفاقا کار بداهه سخت‌تر از اون چیزیست که اصول داره و مشخصات فنی داره. و اینجا شما اصول بداهه رو حالا در این موسیقی تبیین کردید و کسی که وارد میشه میبینه که باید پیش نیازهای رو طی بکنه تا بعدها ببینه از خودش میتونه بداهه خلق بکنه یا نه. این بداهه گونگی رو، بداهه واری رو بیشتر بر ما توضیح بدید.
ببینید اصول بداهه نوازی یک خشتهای رو معرفی میکنه، مثل یک ساختن یک خونه پازل مانند که هنرجو میتونه با کنار هم قرار دادن اونها یک سازه موسیقایی رو بسازه. اگر کسی موسیقی جاز رو نشناسه و یکی براش حالا با تفسیر خودش یا یه چیز مندرآوردی بخواد بداهه نوازی کنه، اگر مخاطبش آشنا نباشه خب متوجه نمیشه. اما شنونده حرفه‌ای موسیقی جاز یک دقیقه و نیم اگر کسی پشت ساز بره میفهمه که این نوازنده بر اساس اصول موسیقی جاز داره پیش میره یا خیر. تو پرانتز اینم اضافه کنم، موسیقی جاز برآمده از فرهنگ‌های مختلفه و خیلی مردمواره، خیلی مردمیه. پای خودش رو به کشورهای دیگه هم تونست برسونه، از اون مرز مختصات شناخته شده اول بیرون رفت و در یک کالبد جدیدی مثلا موسیقی فیوژن یا موسیقی تلفیقی هم تونست خودش رو مطرح کنه. و این ویژگی تو موسیقی جاز هست که ما بتونیم اون رو یک کوک‌های پیدا کنیم با موسیقی حتی خودمون یا موسیقی‌های محلی خودمون و بتونیم بس و گسترشش بدیم، یک قالب محلی هم براش پیدا کنیم. یعنی توی اون اجرای بداهه میشه از فواصل موسیقی ایرانی، حالا اگر اون ساز قابلیتش داشته باشه، استفاده کرد. میشه حتی جاهای گریزهایی داشت، رفت و برگشت‌هایی داشت، یه حالت پینگ پونگ وار که آدم بره به یک موسیقی دوباره برگرده. و جالبه موسیقیانای جاز، نوازنده های جاز خیلی آغوششون بازه برای این اتفاقات. باز اینم در به عنوان یک تکمله باید اضافه کنم که موسیقی جازی که ما ازش صحبت میکنیم و این اصولی که من تبیین کردم برمیگرده به موسیقی جاز استاندارد. جاز استاندارد یک بازه خاص تاریخی داره، مثلا از 1315-20 میلادی هست تا تقریبا 1960-65، یک بازه تقریبا 40 ساله رو پوشش میده.
بله.
و خارج از اون ممکنه موسیقی جاز رو توی ژاپن به گونه دیگه اجرا کنن، ممکنه اون رو توی کشورهای عربی، توی کشورهای دورور خودمون، مثلا توی ارمنستان، توی ترکیه موسیقی جاز هست. اما این کتاب اصول اونها رو پوشش نمیده. ما موسیقی جاز استاندارد، یعنی اون جازی که تعریف شده و واقعا هم اسمش استاندارده،
خاصگاهش در همون سرزمینی که شکل گرفته و رشد کرده و توسعه پیدا کرده در بین جوامع، اون رو مطرح کردی.
اینم باید اضافه کنم جناب مطلبی، شاید این پرسش پیش بیاد که خب چرا از کتابای همونا استفاده نکردیم، اونو ترجمه نکردیم؟ ببینید، این باور منه که کتابهای ترجمه شده هم هر 20 سال 30 سال یک بار باید مجدد ترجمه بشن.
بله.
باید به یک گفتمان تازه‌ای برسیم. هنرجوی الان موسیقی ما با هنرجوی 15 20 سال پیش تفاوت کرده، حوصله ها کم شده، همه خیلی دوست دارن زود به نتیجه برسن، خیلی همه چی بصری شده، اصطلاحا ویژوال لرنر شدن، یعنی همه دوست دارن چیزی رو ببینن سریع برن جلو. و من سعی کردم این رو با توجه به اصولی که توی کشور خودم رایجه، معمولا حالا شیوه های عرف و اینا پیشنهاد میشه به هنرجوهای نوآموز و بهره گیری از کاربردی محور بودن این موضوع و اینکه قابلیت اجرا روی ساعت‌های مختلف رو داشته باشه، سعی کردم یک کتابی رو برش و نگارش در بیارم که در یک زمان تقریبا 6 ماه تا یک سال اون دانشجو یا هنرجو بتونه قشنگ بداهه نوازی کنه و در حد خودم، البته قطعا بی‌نقص نیست، قطعا باز پژوهشگرای دیگه علاقمندان به حوزه موسیقی جاز در سال‌های آینده ممکنه پیشنهادهایی داشته باشن که بتونیم تو این کتاب ازش استفاده کنیم یا کتاب‌های دیگه‌ای تنظیم بشه که کامل‌تر از این باشه. هیچ ادعای بی‌نقص بودنی من ندارم، اما برای این کتاب خیلی زحمت کشیدیم. حتی این کتاب رو ما چاپش رو تقریبا یک 3 ماهی هم ترجیح داریم که دیرتر انجام بشه. من یک سری واژه‌ها رو که جدیداً احساس کردم برابر نهاد فارسی مناسب‌تری می‌تونیم براش استفاده کنیم، اون‌ها رو پیشنهاد دادم و در چاپ کتاب هم انتشارات سوره مهر واقعا نهایت همکاری رو داشتن، خیلی دلسوزانه از سر صبر، هم برای طرح جلد، هم برای صفحه آرایی، هم برای انتخاب کاغذ، خیلی فکر شده و امیدوارم که مخاطبین حداکثر استفاده رو بتونن ازش ببرن.
خب صحبت‌های خوب شما به ذهن من سوال‌های بیشتری رو آورد که فکر میکنم حیف ما این کتاب رو زود رها بکنیم، تا پایان برنامه بیشتر درباره این کتاب صحبت بکنیم که خود این کتاب یک پژوهش جامعه است، یک دستاورد خوبی تو این عرصه موسیقی که ما کمتر دیدیم یا کمتر بهش پرداخته شده یا متخصصان رو نداشته در کشورمون، از زبان شما و نوشته‌های شما بشنویم. منتها باز یک قطعه دیگه از موسیقی شما بشنویم و توضیح رو داشته باشیم و برگردیم. شنوای برنامه موسیقی ارغنون هستین. از رادیو محترم گفتگو همچنان در خدمت جناب آقای امیر شهابی، از مدرسان دانشگاه، از تحصیل کردگان عرصه موسیقی، آهنگساز، مؤلف و پژوهشگر. هفته پژوهش رو گذروندیم، در هفته قبل نشد که درباره موسیقی پژوهی صحبت بکنیم. امروز در خدمت ایشون هستیم و خوشبختانه کتاب خوب رو به ما معرفی کردن، اصول بدایه نوازی موسیقی جاز، که گویا همین هفته هم منتشر شده.
بله تقریبا 7-8 روزه. بله
درود بر شما، قطعه رو معرفی میکنیم.
عرض شد خدمت شما که از آلبوم از بنفش تا بنفش اسم قطعه اروپا بود، که همطور که بیشترم عرض کردم یک فضای خیلی مینیمال پیانیستی کاملا بداهه محور، که امیدوارم از دل شنونده هم با این قطعه ارتباط برقرار کرده باشم.
مینیمال رو فارسی توضیح بدید لطفا.
والا برابر نخواد فارسی یکم سختیه واقعا، ما در جهان موسیقی یکم دستمون بسته است.
همینجا بدایگی خودتون گل بکنه و چیز رو بگید
با استفاده از حداقل‌ها. حداقلی واقعا میتونیم بگیم ما
میگیم مدیا، خب رسانه است دیگه.
درسته.
ولی عادت کردیم این واژگانو و ما رسانه موظفیم که به نوعی فارسی رو پاس بدیم. اگر ندونیم که نباید بگیم.
کاملا درسته.
اگر بدونیم هم که حق نداریم قبل از کارشناس بگیم. برای همین سوال میکنیم. خود شما بالاخره تو این عرصه اتفاق میفته و خیلی ازتون میخوام به دانشجوانتون هم میخوام گسترش بدین. لزوم داره که معادل فارسی اینها رو پیدا بکنیم. شما در خطر بزرگی هستین در آینده که زبان فارسی من همون گرفتاریایی رو که هندوستان براش ایجاد شد و با چند فرهنگ و چند زبان صحبت میکنن، هویت زبانی رو از دست بدیم. اما ایرانی ها به شعر و ادبیاتون بیشتر شهرت دارن.
بله بله. فرمود شما کاملا درست. و اینکه ما افراد صاحبنامه مثل مرحوم پرویز منصوری،
بله،
مثل استاد پورتراب،
بله،
مثل دکتر خوشنام، اینها خیلی تلاش‌های ارزنده‌ای کردن برای اینکه بعضی واژه‌های تخصصی موسیقی رو در زبان فارسی براش یک برابر مناسبی رو پیشنهاد بدن و خیلی از اونها کاربردی شده. اما عرصه گسترده است. من در همین کتاب اصول بدایه نوازی هم که الان جلوی شماست، اون صفحات پایینیش یک بخشی رو اختصاص دادن به برابر نهادهای فارسی و چند تا از لغاتی که به نظرم قبلا ما واقعا واژه جایگزینی براش نداشتیم رو فکر کردم و یه پیشنهادهایی دادم. اینم چیزی نیستش که بگم قطعا همین درسته. اینها در گذر زمان سیغل میخوره، سنباده میخوره و جای خودش رو باز میکنه. واژه مینیمال هم مثلا واژه تلفیقی یا فیوژن و شاید حداقلی بتونیم براش، میگم الان بداهه وار چیزی که به ذهن من رسید همین بود،
حداقل بهره برداری از امکانات موجود.
بله
هرچند طولانی میشه ولی تو موسیقی خب با اون واژه خیلی راحت همه متوجه میشن منظور چیه، چون مصادیقش رو دیدن از موسیقی های فرنگی. خب بیم این موضوع رو بیشتر برامون توضیح بدید که همینجور وقتی نهاده ها و گزاره ها رو شما گاه گاه میاد بررسی میکنید و برای اولین بار توی این کتاب میارید، این نشان از نگاه پژوهش محورانه شماست و ساختار موسیقی پژوهانه شما در کنار عمل و نظر هست. میخوام بگم که شما خودتون چه نمره‌ای به این کتاب میدید قبل از اینکه دیگران بخوام بررسی بکنن. از نگاه پژوهش محورانه چقدر این تحقیق ها از نگاه پژوهشی بوده، چقدر گردآوری ها، چقدر ترجمه ها و چقدر از بداهه های خودتون، از آموزه های موسیقایی که داشتید و تجربیاتی که داشتید، حالا آمدید قلم زدید و تألیف کردید، تصنیف کردید در حقیقت، چون نگارش نوتا هست به عنوان مثال ها و مصادیق که کسی هم که میخونه و میخواد اجرا بکنه، این روحیه پژوهشی در این کتاب چقدر مستطره؟
خدمت شما عرض کنم که من زمانی که میخواستم روی پایان نامه کارشناسی ارشدم کار بکنم، خیلی علاقه من بودم در حوزه موسیقی جاز کار کنم و حتی با یکی دوتا از اساتید صاحب نامم که خدمتتون عرض کنم آشنایی داشتم، قدری با موسیقی جاز صحبت کردم و مشورت گرفتم، احساس کردم ما منبع کم داریم و متاسفانه من اصلا نتونستم وارد این حوزه بشم.
یه دوره این لغلغه زبان اکثر ما بود که ما فقر منابع اطلاعات داریم. الان به دوره نشده که بگیم کم بود، یعنی واقعا فقیریم همچنان.
ببینید باز عرصه‌های مختلف با هم فرق میکنه. مثلا در حوزه تاریخ موسیقی خیلی کار ارزنده‌ای شده، خیلی گردآوری خوبی داشتیم از مرحوم روح‌الله خالقی، کتاب تاریخ موسیقی حسن مشهون، بسیار بسیار کتاب های ارزنده داشتیم. در حوزه موسیقی کلاسیک اروپا کتاب های خیلی خوبی داشتیم. در حوزه موسیقی ردیف دستگاهی خودمون کتاب های خیلی خیلی خوبی داریم. اما در حوزه موسیقی جاز هنوز کتابای ما فکر کنم به دو رقم نرسیده،
در همه گونه ها اصطلاحا نرسیدیم به اون جایگاه هست.
بله، جا داره که در بعضی حوزه بیشتر کار کنیم. شاید علتش این باشه جناب مهتدی که مخاطب این گونه موسیقی هم افراد خاص‌تری هم، یعنی افراد
که برعکس من فکر می‌کنم خیلی اینا عمومی تره. حالا جوان ها امروز که جای خودشون، قدیم ترها دوره کودکی و نوجوانی ما، این موسیقی باز خیلی شنیده میشد،
بعد کار بشه،
بعد به واسطه میرفتن زبان یاد میگرفتن که بفهمن اینو چی میگن.
خب اگه واقعا چه این بودی که خیلی دست مریضات داره، خیلی خیلی
فکر می‌کنم این کتاب جلد دانشگاهی میتونه پیدا کنه و به عنوان یک مرجع مورد استفاده قرار بگیره.
بله بله، توی دانشگاه اتفاقا ما صحبتش هم کردیم که اگر بشه از ترم آینده به صورت ویژه در خصوص بدنوازی موسیقی جاز در مقطع کارشناسی ارشد درسی رو داشته باشیم.
بچه آهنگسازی
یا بچه نوازندگی. بله. نوازندگی موسیقی کلاسیک اروپا.
بله.
ولی رویکردی که بدنوازی جاز کاملا کاربردیه. یعنی توی موسیقی کلاسیک اروپا ما می‌تونیم خیلی مؤلفه‌ها رو تمیز بدیم و تکنیکایی که داره میتونه دست نوازنده رو خیلی تقویت کنه، اون ورزیدگی رو بیشتر روش کار کنه که نوازنده بتونه تو اون حوزه هم به جایگاه بهتری برسه.
خب شما بفهمید که موسیقی جاز در فرنگستان، در مغرب زمین، هر کجای دنیا مدرسه داره، دانشکده داره، آموزش داره.
بله، هستن دانشگاهی که به صورت تخصصی رو موسیقی جاز کار میکنن، اما در نظام دانشگاهی ما موسیقی جاز همچنان پذیرفته نشده. علت این که ما مدرسین موسیقی رو کمتر داریم و اینکه زمان میبره. به هر حال قرار باشه یک سیلاب درسی تدوین بشه و اعضای هیئت علمیش باید به یه حدی برسن. یعنی اگه بخوایم به عنوان یک رشته جدید این رو معرفی کنیم، در دانشگاه‌های شاید معروف‌ترینش برکلی آمریکا باشه که به هر حال نوازنده‌هایی که از اونجا فارغ التحصیل میشن همه صاحب سبک و صاحب نظر و صاحب ایده های تازه‌ن. به نام ترین دانشگاه شاید چیزی که الان به ذهن من میرسه اونجا باشه، اما توی کشورهای دور و برم خیلی بیشتر از اون بهش پرداختن. یعنی ما کشور ترکیه رو نگاه میکنیم، کشور ارمنستان رو نگاه میکنیم، میبینیم خیلی بهتر از ما، گسترده تر از ما، موزیسین‌های بین المللی دارن که اصلا شناخته میشن به با این موسیقی جاز. مثلا واهگن هایروپتیان یه پیانیست ارمنی هستش که چند سال پیش به ایران سفر کرد، واقعا یه پیانیست سطح یک، حالا یک اگه نگیم از اول دو هست، صاحب نام و شناخته شده است. اما متاسفانه ما در کشور خودمون تو این عرصه دوستان خیلی زیادی تلاش کردن واقعا
که جشنواره موسیقی تا حالا سابقه داشته دعوت بشن.
بله، دعوت جاز استاندارد نبوده ولی گروه های تلفیقی رو داشتیم. مثلا تریو رامبرانت به نوعی میتونیم بگیم که آمیخته با جاز، یک سه نوازی هستن، سه تا نوازنده.
یعنی اصالتا فیوژن بودن، بعد شباهت ایجاد شده.
پایه های موسیقی جاز رو استفاده میکنن برای اینکه بخوان هم نوازی کنن. مثلا استاد علیزاده، استاد کلهر باشون همکاری داشتن. خدمت شما بگم که انور براهم رو داریم که یک نوازنده عود نواز بسیار بسیار متبهره که از مؤلفه‌های موسیقی جاز استفاده میکنه. فکر کنم 3 سال پیش یا 4 سال پیش بود که جشنواره موسیقی فجر ازش دعوت شد. ولی در صحنه بین المللی من خوشبینم تو سالهای آینده قطعا نماینده شایسته‌ای داشته باشیم، اما فعلا که حالا
بسیار خوب
کمتر میتونیم.
این وقت باقی مونده چون میخواییم پایان بخش برنامه هم یک قطعه دیگه از شما باشه که توضیحش از شما خواهیم شنید بعدن، بفرمایید این کتاب مشابه داره در ترجمه یا اینکه مثل شما کسی قبلا بخواد به صورت تألیفی بیاین به پردازه داریم نداریم؟ اگر هست تفاوت‌ها در چی؟
ببینید کتابایی که داشتیم، کتاب آقای امین هنرمند هست که ترجمه شده بود، کتاب آقای بامداد خوشقدمی هست که تألیف شده، کتاب آقای شهاب طالقانی هست که در حوزه موسیقی جاز ترجمه شده. اما این کتاب ویژگیش اینه که کاملا کاربردیه، فارغ از اون تعریفات آکادمیک، و یک کتابیه که محل تمرین داره. هنرجو میتونه آموختای خودش رو تبازمایی کنه و اگر ایده جدید داره میتونه تو اون تمرینات بیاره. و موسیقی‌های هم بین به افراد معرفی کردن تا اگر هنرجوی دوست داره با بزرگان این موسیقی آشنا بشه، یک برحال شناسنامه‌ای باشه، بتونه اونها رو بشناسه و با آثارشون آشنا بشه.
در همین کتاب شما که الان من دارم ورق میزنم و میبینم، این کاوش و سخت‌کوشی به معنای خاص درش لحاظ شده. حالا آیندگان میخونند و انتقادشون رو خواهند که حالا شما یا حک میکنید یا اصلاح میکنید و به هر شکل. اما خب میبینیم قطعاتی رو که میان برنامه اجرا کردیم از آلبوم بنفش، این هم آیا با روحی پژوهش محورانه است یا با یک ذوق سلیم و یک حس همون مینیمالی که اشاره میفرمایید، حس رمانتیکی احساسی گرفتید؟ چگونه است؟ آیا میتونیم اون رو هم بیاریم شالوده همین منظر بکنیم؟ چون از تراوشات فکری خود شماست دیگه، حالا میخواد این مکتوب بشه یا میخواد ضبط بشه.
فهمون شما کاملا درسته. ویژگی این قطعاتی که پخش شد اینه که کاملا بدا هست، یعنی این کوک رو میتونیم با موسیقی جز توش پیدا کنیم. اما من سعی کردم زمان ضبط خیلی خودم رو محدودم نکنم، یعنی باز بذارم آنچه که به ذهنم میرسه توی دستم قرار جاری بشه خودش بیاد. و خیلی جالبه جناب مطلبی، شما خودتون موزیسین هستید و نوازنده توانمند، گاهی اوقات نوازنده خودش رو میسپره به قطعه و خودش ناظره، قطعه خودش از دست جاری میشه. واقعا خیلی مختصاتی هم نمیشه براش تعریف کرد. این قطعات هم بیشتری همچین حالتی داشته.
سپاسید که وقت نیست بگرنه با شما میشه ساعتا گپ زد.
متشکرم، مرسی از دعوتتون.
معلومات خوب. قطعه آخر رو معرفی بکنید و خدافظی کنید.
قطعه شعر سهراب که امیدوارم از دل شنونده بتونه ارتباط برقرار کنم.
درود بر شما، خدا نگهدارتون. بازم سپاس که تشریف آوردید. شنوندگان عزیز رادیو محترم گفتگو، در این لحظه برنامه موسیقی ارغنون پایان پیدا میکنه. انشاءالله که هفته بعد هم بتونیم خدمتتون باشیم با موضوع دیگر و مهمان عزیز دیگری. تا زود و بدرود.